کلاس ها به عنوان مبلغین قدیر دایر شده و جای شگفتی در اینه که ما تقریبا نیمی از سوره های قرآن نیست مگر اینکه یک آیه توش درباره قدیر هست. اون کسی که مربیه و معلمه و مدرس قدیر میخواد باشه باید این ارتباط رو خودش ایجاد کنه، باید این ارتباط رو با دقت در ذهن مخاطب درست کنه و اون رو به اون هدف قدیر که داره نزدیک کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک نکته دیگه این است که انواع شبهاتی که یک کسی میشینه برای ما فکر میکنه، اصطلاحاً امروز میگن اتاق فکر، یعنی ما باید بدونیم که اون کسی که میشینه و شبهه برای ما ایجاد میکنه یه اتاق فکری هست که اونجا نقطه ضعف‌های مثلا جوانای ما، نقطه ضعف‌های خود علمای ما، امکانات علمای ما، درگیری‌های فکری علمای ما همه رو میسنجن، یه نوعی شبهه میارن وسط که حالا مشغولیت ایجاد بکنه. حالا ما باید بودیم تا جواب اینو جفت و جور بکنیم. اینو برای چی گفتم؟ یعنی منظور اینه که ما همیشه باید راجع به شبهه بدبین باشیم. یعنی خیال نکنیم که حالا بالاخره آقا سوال دیگه جوابشو باید داد. جوانای ما سوال دارن باید جواباشو داد. حرف خیلی قشنگه. اما اگه شما بدونی که این حرف پشت پردش یه جایی نشستن و این سوالاتو دارن میسازن و با حساب‌های جامعه شناسانه، روان شناسانه و دقت در نقطه ضعف‌های ما با این فکر ساخته شده. خب ابتداً وقتی شبهه میاد واقعاً حس نمی‌کنی که یک کسی واقعاً سوال داره و واقعاً جوابشو می‌خواد. نه، این ساخته شده برای اینکه ما از آن راهی که داریم میریم به بیراهی کشیده بشیم، وقتمون تلف بشه. خب در مقام جواب هم به همون اندازه باید آدم هوشیار باشه، کیس باشه، زرنگ به معنای المؤمن و کیس. که الان مثلا یه کسی تو خیابون داره میره، حالا یه کسی میاد ممکنه یه بهانتی بکنه، آدم یه نگاهی به قیافه طرف میکنه میگه خب حالا الان من اگه بخوام با این درگیر بشم، جز اینکه اون که آبروی خودش رو داشته وسط، منم باید آبروی خودم بذارم وسط تا مردم بیان بفهمن حق با کی بود، آبروی من رفته. پس من هیچی نمیگم، راه میگیرم میرم. گاهی جواب ندادن بهترین راه جواب شبهه است. اینطور نیست که حتما هر چی شبهه اومد عدم باید جواب بدیم. نه، ما هم اتاق فکر داشته باشیم. حالا اتاق فکر لازم نیست یه اتاق درست کنیم بریم زیرش. نه، یعنی یه نفرم که باشم، همونطور که راجع به آبروی خودم، یه موقعی یه کسی میگفت که من تو جاده تنها مونده بودم، یه ماشینی، حالا من یعنی که جسارت نشه نوع ماشین نمیگم، منو سوار کرد، خودش بود و شاگردش، یعنی یه نفر دیگه، منم کنارش نشسته بودم، یه مقداری که رفتیم من خوابم گرفت، حس کردم که این شاگردش داره دست جیب من میکنه. میدونستم تو جیبم مثلا فرض کنید به پول حالا 100,000 تومان بیشتر نیست. من خوابالو بودم ولی میدیدم، متوجه بودم. یه لحظه محاسبه کردم، 2 ثانیه. من که الان از دست اینا نمیتونم فرار کنم. اگه بخوام مقابله کنم شاید بگیرن منو خفه کنن. دعوا سر چقدره؟ سر 100,000 تومانه. حالا ما گیریم این 100,000 تومان تو جیب ما نیست. میگم خودمو زدم به خواب، یه ذره که خوابم میومد کلا زدمو به خواب. اینم دستش کرد تو جیب، 100 تومن رو در آورد، منم داشتم میدیدم اون زیر. گذاشت تو جیبش، منم پیاده شدم رفتم، نه به روش آوردم نه چیزی. یعنی چی؟ آقا تو از حقت باید دفاع میکردی، برای چی گذاشتی مثلا یه نفر به همین راحتی جیبتو خالی کنه؟ نه بابا، من جونمو نجات دادم. یعنی من این مقابله میکردم شاید 100 میلیون تومان به من ضرر جونی میخورد، خب 100 تومان رفت که رفت، یه چیزی رو به یه چیزی دفع کردم. ادفع بالتی هی احسن. تو شبهه باید همیشه حواسمون باشه، همیشه جواب شبهه دادن درست نیست. الان شما ببینید وهابیت بی سوادترین گروه اهل سنت، یعنی اصلا شما کتاب محمد ابن عبدالوهاب که آبروریزی، اصلا کتاب نیست، کتاب ساختن براش، اون کتاب اصلی که مثلا به شکل اعتقادات پخش کرده. باز این دوروبریاش که به عنوان وهابیتن انقدر کتابا نوشتن که آبرو دادن به اون، حالا از نظر ظاهر. خب بی سوادترین گروه اهل سنت برای ما شدن خوراک جواب شبهه دادن. اصلا ما باید اونا رو لایق جواب دادن ندونیم، یعنی انقدر حرفشون سخیف، ساده، بیپایه و چیزی که بچه میتونه جواب بده. حالا میبینید که ما بزرگ و کوچیکمون داریم وهابیت رو جواب میدیم، یعنی وقتمون رو گذاشتیم به جواب دادن به مطالبی که از سخیف‌ترین و بی‌سوادترین گروه دشمنانمون داره صادر میشه. یعنی شما اگه حرفای وهابیا رو با حرفای مثلا دهلوی و روزبهان و اینا مقایسه کنید، میبینید که چقدر تفاوت داره. میگم حالا همش اباطیل ها، اما نسبت حرف و مخاطب آدم، آدمو میاره پایین. یعنی من اگه هنرم این شد که آقا ما شبهات وهابیت رو جواب دادیم، وهابیت چیزی نیست که شما جواب دادیم، خیلی خیال نکنی هنره. اگه میخوای شبهه جواب بدی، شبهه خیلی گنده تر از اون است که اصلا وهابی نمیفهمه، عقلش اصلا به اونجا نمیرسه که بخواد جواب بده. خب من اینو برای چی گفتم الان؟ خواستم بگم که باید ما اینو بدونیم که خیلی از شبهات اصلا لیاقت جواب دادن نداره. پرداختن بهش دشمن رو گنده کردنه. پرداختن بهش باعث میشه که اون کسانی که میشنفن اون شبهه رو که هیچ بود یه چیزی حساب میکنن، ما خودمون اینو بزرگش میکنیم. دوم اینه که شبهاتی که دشمن ها برای ما در واقع ارائه میکنن و پخش میکنن، خیلی هاش تحریفات هست. یعنی یه موقعی صحبت این بود که شما فکر میکنید که میگن مکتب سقیفه. نکته رو اجازه بدید من به عنوان دومین مطلب یادداشت بکنم. پس در پاسخ به شبهات، یک، به برخی شبهات اصلاً لیاقت پاسخ و وقت گذاشتن ندارند. دو، تحریفاتی که با حل تحریف شبهه حل می گردد. ببینید یه روزی یه عده با چوب و چماق، آتیش، سیلی، تازیانه ریختن در خونه کی؟ امیرالمؤمنین حضرت زهرا. این یه چیزش جای شک داره؟ من چیزی الان راجبه مطالبشون نمیگم، اصلا من مدل کار قشنگ تو ذهنمون مجسم کنیم. پیغمبر ما خدا همه حرفا رو میزون تمیز برای مردم چیند، اینم خلیفتون، اینم اماماتون تا روز قیامت، دردسری نیست، برید زندگیتون رو بکنید، برید کیفتون رو بکنید. خیلی این مقدمه است برای شبهه دارم عرض میکنم. با این مقدمه خب پیغمبر رفت همه چی سر جاش میزون بود، جای ناراحتی نبود اصلا. یه دفعه مردم چشما کردن دیدن یه عده با چوب و چماق و نیزه و سیلی و آتیش و فلان ریختن در خونه همون کسی که پیغمبر تعیین کرده بود سعادت دنیا و آخرتمون باشه. خب این اولا مدل اومدنشون، خود مدل اومدن گاهی داد میزنه که اینا فرهنگشون چیه، چی میخوان. خیلی خوب با این سر و صدا اومدن که بترسونن. نه خیر، اومدن زدن، کشتن، خونریزی به پا کردن، خونه رو آتیش زدن، عملا هم باز فرهنگشون رو نشون دادن که اصلا اینا سطح فکرشون برای اینکه خلافت رو غصب کنن، با صد جور کار فرهنگی میتونستن خلافت رو غصب کنن، اما عقلشون به اینجاها نمیرسه. اینا فقط چوب و چماق بلدن. خیلی مهمه ها، یعنی آدم واقعا از اول نگاه کنه ببینه با کی داره حرف میزنه. شما الان میری مکه، وهابی میگه برو اون طرف، میگه بابا جون من یه حرف دارم، میگه اصلا حرف نزن. خب با این آدم حرف نمیشه بزنی، این اصلا اولش مهلت نمیده یه نفر دو کلام حرف با آدم بزنه، یعنی خودش سطح خودش رو نشون میده. خب خیلی خب، اومدن خانه امیرالمومنین رو فتح کردن. پله بعدی میخوان خلافت رو قصد کنن. تناب به گردن صاحب قدیر، چهار نفر این ور بکش، چهار نفر اون ور، چند نفرم هول میدن. این اصلا سطح فرهنگ این جماعت رو نشون میده که اینا میخوان بشینن جای پیغمبر به این شکل، این طرز جای پیغمبر نشستن. خدا وکیلی خب این هم تموم شد، از امیرالمومنین بیعت هم بگیرن. این آدم ها وقتی میشینن بالای جای پیغمبر، فردا یعنی امروز، بعضی نویسندگان ما مینویسن مکتب سقیفه. بابا اون بیچاره خودش هم قبول نداشت اصلا مکتب رو با کاف مینویسن یا با گاف، اصلا بلد نیست این حرفا رو. شما برداشتی براش مکتب درست کردی؟ کسی که چماق داره و آتیش داره و چی داره، اصلا مکتب نمیفهمه یعنی چی. اگه میفهمید صد تا راه دیگه هم برای کلک زدن بود که بیاد و خلافت رو به نفع خودش تموم کنه، اصلا بلد نبود این چیزا رو. خب اینو من برای چی گفتم؟ این پله اول وقتی اینجوری اومد، شما از این طایفه سقیفه انتظار داری که هر چی حدیث پیغمبر تو قدیرش، تو غیر قدیرش، فضائل امیرالمومنین گفته، مثل گل گلاب تو کتاباشون بذارن و تا امرو باقی بمونه. میکنن این کارو؟ نه، معلومه دیگه، به یه عده پول میدن، به ابو هریره اینجوری پول میدن، به نمیدونم معاذ ابن جبل اونجوری پول میدن، به اون یکی این منصب میدن که آقا شما حدیثا رو یکی یکی تحریف کنید، یعنی مستندات ما رو تحریف کنید، یعنی اون چه که برای امیرالمومنین پیغمبر درست کرده بود شروع کنید به خراب کردن. من حدیث و کلن اصلا نذاری کسی حدیث بگه. خود سنی‌ها تو ابن ابی الحدید رو ببینید که معاویه چجوری پول میداد، چجوری مقام میداد، و برای ساختن یه حدیث یه خطی یه کیسه پر سکه میداد، یعنی اینجوری پول میداد. خب حالا دیگه بقیه شو دیگه بعد زمان بنی امیه و بنی العباس و همینطور بگیری بیایی واقعا خوندن داره قصهش. یه مکتبی که ساختشون با تحریفه، یعنی شروع کردن برای خراب کردن اون چیزی که همش اعتقادات ماست. خب اگه ما با تحریفات بنا شد که مقابل شدیم، یعنی سنیه میاد میگه که الحسن و الحسین سید و شباب اهل جنه، ابوبکر و عمر سید و کهول اهل جنه، خب این جواب دادنش دیگه با جر و بحث نمیشه که. کسی که با تحریف اومده، شما باید این تحریف رو حل کنی، یعنی بهش ثابت کنی که این تحریفه، اینو ساختن که دین خدا رو خراب کنن. یعنی با طرف مقابل نمیشه بر سر خود تحریف جر و بحث کرد، باید ثابت کنی که اینو یه کسی نشسته تحریف کرده، اینو ساخته که دین خدا رو خراب کنه. و مطلب سوم، اشکال تراشی. اشکال تراشی همون اتاق فکری که الان عرض می‌کردم، یعنی دقیقاً میشینن و فکر میکنن این دفعه دیگه اشکال رو میتراشن، مثل خراطی یا تراشکاری یه جوری میتراشن که واقعاً وقتی نگاه میکنی میگی به به خیلی قشنگه، خوش تراشه، قشنگ درش آوردن. حالا این هنر میخواد برای جواب دادنش. این اشکالاته که کار ما رو سخت میکنه. و الان ما تو زمانی هستیم که اتاقهای فکر از توی اینترنت به هم وصلن، دیگه لازم نیست بشینن توی اتاق فکر کنن، یعنی 10 تا فکر تیز از دشمنان شیعه، از ده طرف دنیا با هم در ارتباطن، میشینن با همین ارتباطاتشون رو قوی میکنن، یه خط شبهه رو انقدر با هم دیگه نقض و ابرام میکنن تا خوشتراشش میکنن، یه چیز قشنگ در میارن. همون شبهه رو وقتی میخوان به عربی بگن یه جور میگن، به فارسی بگن یه جور دیگه میگن، به انگلیسی بگن یه جور دیگه میگن. این اندازه الان داره روش کار میشه، یعنی تراشیده میشه، یعنی نقش و نگار بهش میزنن، تو هر زبونی چه مدلی میپسندن درستش میکنن. و این اون جاییه که ما رو وادار میکنه که ما هم به زیبایی و خوشتراشی جواب فکر کنیم، چون دیگه چاره ای نیست جز به مقابله به مثل. یعنی اگر این اشکالهای خوشتراشو با جوابهای قدیمی جواب بدیم باختیم. باید ما یاد بگیریم و از تیزی ذهنمون استفاده کنیم، از همفکریمون، که این اشکالهای تراشیده شده و اشکالهای تزیین شده را با پاسخهای خوشتراش جواب دهیم. خب این قسمت مطلب ما هم تمام. البته این پاسخ به شبهات خودش یه مقدار سنگینی داره، این جلسه اولمون یه مقداری هم به من هم به شما فشارش زیاد بود، انشالله تو دو قسمت بعد یه مقداری شادتر و راحت‌تریم. یه صلوات بفرستیم.